بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تبعوا ما تتلو شیاطینو علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمانو ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير خير لو كانوا يعلمون.
اموری که در این آیه مبارک مونده بود عبارت از این است که جن هم قدرت تحریکی زیادی دارد و هم قدرت آگاهی بر غیب در حد تجرد وهمی دارد، منتها مختبا که و هم ارتباط با اونها ممکن است منتها منهی عن، و هم اینکه ارتباط به غیر خدا، خواه به جن، خواه به سحر، خواه به کهانت و امثال ذالک، هیچ کدام از اینها ناجح و سودمند نیست. به این که فرشتگان مطلقا معصومم و اگر در اسرائیلیات چنین آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودند تن به گناه دادن، این خبر از اون جهت که مطابق با قرآن کریم نیست، مخالف با قرآن کریم است، مردود است. اما اون امر اول که جن قدرت تحریکیش زیاد است، نمونش همون بود که گذشت، قال افریت من الجن انا آتی که به قبلا تقوم من مقامک، گرچه حضرت اجازه نداد که او این تخت را قبل از قیام بیاورد، ولی در حضور حضرت این مطلب را فرمود و سلیمان سلام الله علیه طرزی تفهیم کرد که این مقدار دیر است، میخواهم زودتر از این مقدار بیاید، نه تو توان اون را نداری. و اما این که قدرت بر آگاهی بعضی از اسرار غیبی را آمیخته با کس دارم، در سوره مبارکه جن این چنین آمده است که آیه 8 به بعد و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بشهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا و انا لا نزیع شرون اولیده و من فی الارضه هم اراد به هم رب هم رشد و تاخر. معلوم می شود اینها یک آشنایی و ارتباطی هم با جهان غیب داشتن که بعض از اسرار را با خبر بشود. چه این که در همون سوره شعرهای مسئله گذشت که شیاطین بر افاک اسیم تنزل می کنند، تنزل و علا کل افاک اسیم، این که این بحثش گذشت. پس هم قدرت تحریکی فراوانی دارن و هم قدرت ادراکی در حد آگاهی تجرد وهمی و خیالی در نشأه مثال و غیب را دارن. اما پناه بردن به اینها هیچ سودی ندارد، برای اینکه قرآن کریم به عنوان حصر هشدار داد که هیچ ملتحد و پناهگاهی غیر از خدای سبحان نیست. هم در سوره مبارکه جن به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا دستور داد همون قول اینی لن یجیرنی من الله احدون ولن اجد من دونهی ملتحدا، یعنی بگو پناه دهنده مجیری غیر از ذات اله نی و ملتحد و ملجع و پناهگاهی غیر از ذات اقدس اله نمیابم. این از اون مواردی است که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. وقتی خدا به پیغمبر بفرماید بگو من نمییابم، یعنی نیست، نه اینکه من نمییابم شاید باشد. لذا در صدر آیه فرمود لن یجیرنی من الله احدون، مجیر غیر از خدای سبحان نیست. یکی از این ادعیه بسیار لطیف همین دعای مبارک مجیر است. یعنی انسان در حال خطر یک جعاری دارد، جعار اون ناله و لابه است. فرمود شما در هنگام خطر به الیه تجعرو، اون آهو برهی که مادرش را گم بکند لابه دارد، اون حالت را میگن جعار. خدای سبحان فرمود شما وقتی به خطر افتادید به الیه تجعرو، و خدای سبحان هم مجیر شماست، هم جوار میدهد هم به جعارتون پاسخ مثبت میدهد. مجیری غیر از خدا نیست، پناهدهی غیر از خدا نیست.
پس اگر کسی به عنوان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن به غیر خدا تکیه کند، از این تکیه کردن طرفی نمی بندد، چون لن یجیرنی من الله احدون ولن اجر من دونهی ملتحد. در سوره بارکی کهف هم آیه 27 این چنین آمد: وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابَ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. به رسولش فرمود غیر از خدا احدی ملتحد نیست، هیچ چیزی سنگرگاه نیست و تکیگاه نیست.
چون اگر سراسر جهان ستاد حقند و سپاهیان حقند کما هو الحق، و هیچ کاری در جهان بدون اذن خدا نیست، پس فرض ندارد انسان به غیر خدا تکیه کند. لله جنود السماوات والارض یا وما یعلم جنود ربک الا هو. اگر سراسر موجودات آسمان زمین سپاهیان حقند و هیچ کدام کاری بدون اذن خدا نمی کنند، فرض ندارد کسی به غیر خدا بتواند تکیه کند. لذا فرمود ولن تجد من دونهی ملتحد. همین معنا را رسول خدا به زبان دیگر به مردم فرمود که فعینه تذهبون، کجا می روید؟ اگر قرآن را رها کنید، خدای سبحان را کنید، به کدام مکتب و به کدام ملتحد پناهنده می شوید؟ فعینه تذهبون. این عینه تذهبون بیان دیگری است از ولن تجد من دونه ملتحدا. یک وقت انسان قرآن رها میکند به فکر یک مکتب دیگر میرود، یک وقت قدرت الهی را رها میکند به فکر قدرت غیر الهی میرود. لذا فرمود به مردم اعلام کن و من به تو میگویم که لن تجد من دونهی ملتحدا. انسان در حال خطر به یک لحد و لحد، به یک گوشه میآرمد، اون گوشه را میگوین لحد. اونا که از صراط مستقیم فاصله میگیرن، به یک گوشه و دهلیز میخزند، اونا را میگن ملحد. اونا که یلحدون فی اسمائه، یعنی صراط مستقیم را رها میکنن، به یک گوشه میخزند. این گوشه قبر را میگوین لحد قبر، نه وسط قبر را. وسط جاده صراط است، و اگر کسی مائل به وسط باشد، او از حنف برخوردار است، به خود حنیف است. گوشه را میگوین لحد، الهده یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت. فرمود شما اگر بخواید به یک گوشه پناه ببرید، پناهگاه جز خدای سبحان نیست. پس نه تنها یک حرمت تکلیفی دارد، اثر تکوینی هم ندارد که کسی به پناهندگی به جن و سحر و امثال ذلک بتواند مشکل را حل کند، چون هیچ اثری از اینها نیست الا باذن الله، و ما هم بزارین بی من احد الا باذن الله. اما این که فرمود و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم، گذشته از این که اون نکته قبلی محفوظ است که سر اصولا ضار است نافع نیست، در این کریمه هم می فرماد به این که این دو فرشته به اینها آموختن که ما فتنه و آزمونیم، اگر به شما سحر آموختیم مثل آن است که به شما سم یاد دادیم، که شما سم را باید برای پرهیز از او بدانید نه برای مصرف کردن او. اگر یک باطلگرای آمد و داعیه داشت و سحری کرد، شما سحر بلد باشید که جلوی سحر او را بگیرید، نه اینکه سحر بدانید که با سحر بین زوج و مرد و زوجش تفرقه بیندازید و ماننده اون موارد مثبتی که احیانا پیش می آید و باید از اون استفاده کنید بهره برید و که جلو سحر ساحران رو بگیرید. شما این کار نکردید، به دنبال یفرقون بهی بین المرء و زوجه رفتید. لذا فرمود یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. و اما این که در افسانه ها آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودن، فرشتگان به خدای سبحان اعتراض کردن که این همه انعام را شما نسبت به انسان ها روا داشتید، معذالک اونا شما را معصیت میکنن و ما ایم که از معصیت مسونیم. خدای سبحان فرشتگان را امتحان کرد، فرمود شما دو نفر را انتخاب کنید، من اونها را به زمین بفرستم با قوای انسانی مجهز کنم، ببینم چجوری از امتحان برمیان. اونا هاروت و ماروت را که خیلی فرشته برجسته بودن انتخاب کردن. خدای سبحان این دو فرشته را به زمین اعزام کرد، نیروی شهوت به اینها داد. بعد اینها مبتلا شدن به یک زنی به نام زهره، دست به فساد زدن. اون زن هم خواست از اینا چیزی فرا بگیرد، گفتن اون علمی که تو داری، گفت اون علمی که شما دارید، با اون علم طیران دارید با آسمان ها می روید، اون علم را به ما بدید. فرشتگان اول امتناع کردند، بعد اون علم را به این زن دادن، این زن طیران کرد، بالا رفت، آسمان رفت. بعد خدای سبحان پرهای او را ریخت، به صورت ستاره زهره در آورد. این افسانه هایی که از اسرائیلیات آمده به اخبار مسلمین متاسفانه. نه ستاره زهره‌ای که چندین برابر زمین است از اصل یک زن هرزه بود، و نه فرشته معصیت می کند، و نه ممکن است انسان تبهکار به صورت فرشته در بیاید، و نه بالوپر فرشته مثل بالوپر کبوتران است و امثال ذالک. اینا سراسرش جعل و تکذیب است. اما همونطوری که این گونه از روایات نباید ساده لوحان را به خود جذب بکند، نباید کسی که روشن فکر معاب است او را ترد کند. بعضی از اخبار و روایات فاصله گرفتن به جرم اینکه در بین روایات این گونه از مسائل هست. قرآن کریم به خدای سبحان اگر ما را بی معیار و بی میزان رها کرده باشد، انسان جا دارد مبتلا بشود به افراط یا تفریط. و اما وقتی که میزانی برای ما فرستاد، فرمود ما برای هدایت انسان‌ها به انبیا بیرات و موازین دادیم، میزان قسط دادیم. قرآن میزان قسط است. حق لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی ریب بردار نیست. نمیشود باطل را به او راه داد، نه خود او ذاتاً در درون خود باطل پذیر و باطل پروران است. حق است محض، و این حق محض معیار سنجش همه روایات است. و خود معصومین علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسید بعد کتاب خدا عرضه کنید، اگه مطابق قرآن بود بپذیرید، مخالف با قرآن بود ترد کنید. و خود خدای سبحان هم فرمود بسیاری از اصول کلیست که نیازی به تشریح و تفسیر و تبیین دارد، و معصومین علیهم السلام مفسران و مبینان راستین قرآن هم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قهرن انسان هم روش اخباریت را نمیگیرد و ساده لوح نیست که هر چه در روایات آمده قبول کند، نه روش روشن فکر معابانه را میپذیرد که به روایات با دیده تکریم ننگرد، بلکه روایات را بررسی میکند. اگر مطابق با قرآن و اصول کلی قرآن بود میپذیرد، و اگر نه ترد میکند. و خدای سبحان فرشتگان را به عنوان معصوم معرفی کرد. فرشته یک موجود مجرد است، اگرم متمثل بشود با اسمت متمثل می شود. او اهل تسبیح است. در روایات آمده است که غذای اون تسبیح است، غذای اینا تحمید است. فرشتگانی که سرپرستان جهنمن مادون فرشتگانی هستند که سرپرستان بهشتن، مادون فرشتگانی هستند که سرپرستان وحیان. اونا که سرپرستان وحیان مثل جبرئیل سلام الله علیه و فرشتگان زیر دست او، اونها حاملان علوم الهی هستند. فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اوناست بالاتر از فرشتگان جهنم هستند. اما خدای سبحان درباره فرشتگان جهنم می فرماد به این که لا یعصون الله و هم به امره یعملون، فرمود ملائکه‌ای که سرپرستی جهنم به عهده اوناست، اینا قلاز شدادن، اینا معصومن، اهل معصیت نیستن. این لا یعصون الله مال فرشتگانیست که سرپرستی جهنم به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی وحی به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که حاملان عرشن و مانند اون. اصولا فرشته معصوم است. پس اون چه که در این اسرائیلیات آمده است، دو تا فرشته معصیت کردن معاذ الله. وقتی این روایت رو ملاحظه فرمایید، ببینید بدترین معاصی را به این دو فرشته نسبت دادن. خب این از اخبار اسرائیل آمده است، به این جریان کتابهای و اخبار امامیه روایت سرایت کرده است و احیانا در کتابهای تفسیر هم راه پیدا کرده و بعضی از بزرگان اهل تفسیر متاسفانه گفتن چه دارد فرشته، مادامی که فرشته است در عالم خود هست معصوم است، ولی وقتی خدا در اونها شهوت خلق کرد به زمین آمدن ممکنه گناه بکنن، دیگر فرشته نیست. اگر تغییر نوع ممکن است، اگر یک موجود گاهی فرشته است گاهی حیوان، گاهی فرشته است گاهی انسان، اگر این امر ممکن باشد، وقتی هم که صورت حیوان در آمد دیگر فرشته نیست، که عهد من الحیوانات است یا که عهد من الاناسی است، محکوم است و تکلیف دارد و جهنم می رود و امثال زاله. دیگر این چه نیست که باز دوباره بال و پر در بیاورد و فرشته آسمان بشود که. بنابراین این دو فرشته را خدای سبحان به عنوان آزمون اعزام کرد و اینها به هر که سحر یاد می دادن می گفتن انما نحنو فتنتون فلا تکفر، اتمام حجت می کردن و می گفتن سحر یک کفر عملیست، شما تن به این کار ندید و مانند آن. بنابراین نه به این اسرائیلیات انسان اعتنا می کند و نه به غیر خدا تکیه می کند و نه فرشته را از عصمت می اندازد و نه سحر و کهانت را جز اوهام و خرافات می داند. اینا اوهام و خرافات نیستن، جز علوم غریبه هم. یعنی یک علمی است، موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبادی تصوری، مبادی تصدیقیه دارد، علم است، میشود ازش کار گرفت، منتها علمی است در راه باطل، نگه جز اوهام و خرافات باشد. ممکن است کسی مدعی آگاهی سحر و شعبده باشد، اما اگر دعوای او باطل بود، دلیل اون نیست که سحر علم نیست، دلیل اون نیست که شعبده علم نیست، طلسم علم نیست. اینا جزء علوم غریبه هم. همونطوری که سایر علوم معنوس موضوع و محمول و مبدع تصوری و تصدیقی و مسئله دارن و میشود اونها را فرا گرفت و از راه فکری قابل انتقال است، اینها هم جزء علوم غریبه است، قابل انتقال است، منتها مشکلی را حل نمی کند. اون که راه فکری ندارد و راه مدرسه‌ای ندارد و نمیتوان با راه مدرسه رفت و او را یاد گرفت و قابل انتقالم نیست، او معجزه است، اعجاز به قدرت روح ولی الله بسته است. این علم نیست که قابل انتقال باشد. پیغمبر به کسی بفرماید من این چنین میکنم، اقتربت ساعت و انشق القمر خواهد نازل خواهد شد، یا اون چنان میکنم یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم خواهد شد، یا این را میدمم و دریا به صورت طریق یبس در میاد، این چنین نیست. این به قدرت روحی ولی الله وابسته است و اگر اون قدرت روحی نباشد چه خاصیت دهد بخش نگینی. اینا خیال کردن انگشتر سلیمانی به دست هر کی بیفتد فسخرنا له الريح که قدوها شهر و رباها شهر خواهد شد، این چنین نیست. اگر دست دست سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد، اگر روح روح سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد. سحر و امثال ذالک انسان را ولی الله نمی کند، سراسر اون نظام در اختیار انسان کامل قرار می گیرد. اون مربوط به عظمت روح اوست، نه مربوط به افسونگری و علوم و حصولی و امثال ذالک. و اگر احیانا سخن از اسم اعظم مطرح است، اسم اعظم یه چیزی نیست که انسان درس بخواند اسم اعظم یاد بگیرد، یا ورد و ذکر نیست. اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم کلمه و کلام نیست، اسم اعظم مفهوم نیست، اسم اعظم علم حصولی و ذهنی نیست که انسان اگر یک مفهوم را در ذهن گذراند بتواند مرده را زنده کند. نظام نظام علی و معلولی است. اسم اعظم مقامی از مقامات جهان تکوین است. گفتن وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تایید و سلام مظهر اسم اعظم است. این روایت معتبر را مرحوم فیض رضوان الله در صافی نقل کرد، دیگر بزرگان نقل کردند که امام ششم سلام الله علیه فرمود نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسناییم که معرفت خدا و عبادت خدا بدون معرفت ما و تکریم ما میسر نیست. اینا مظاهر اسماء حسنایی هستند تا برسیم به وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تایید و سنا که مظهر اسم اعظم است. اون اسم اعظم البته الفاظی هم دارد، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است. اما بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از انسان کامل نشأت گرفت، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم از انسان کامل به منزله کن از خدای سبحان است. یعنی خدای سبحان اگر به چیزی دستور بدهد بفهمد کن فیکون خواهد بود. انسان کامل مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با بسم الله هر کاری را به اذن الله انجام میدن، نه اینکه این لفظ مؤثر است یا این مفهوم مؤثر است. اون مقام شامخ خارج که انسان کامل به اون مقام رسیده است مؤثر است، اون مرتبه والا در مادون مؤثر است. نه لفظ که قرار داده است مؤثر باشد یا مفهوم که یک امر ذهنی است مؤثر باشد. بنابراین پناه بردن به غیر خدا هیچ سودی نخواهد داشت، چون در این دو کریمه خدا حاضر کرد، گاهی به صورت لن اجد من دونهی ملتحدا، گاهی هم به عنوان ولن تجد من دونهی ملتحدا. آثار بله، اما انسان باید به کی بناه ببرد؟ بگوید که اعوذ بالجن یا بگوید اعوذ بالله؟ اگر کسی تشنه شد به آب پناه میبرد یا به خدا پناه میبرد؟ اگر تشنه شد به آب پناهنده شد این موحد نیست، اما اگر تشنه شد به خدا پناهنده شد گفت اوست کسیست که یطعمونی و یسقین، او موحد است، او به خدا پناه میبرد نه به آب. در تحت ولایتشون است بله، مثل سنفروشی، مثل کسی که سنفروشی میکند مواد مخدر میفروشد نه بی اثر است. اگر کسی عمری را با قاچاق مواد مخدر زندگی کرد، عمری را با کفر عملی زندگی کرد. این مثل مواد مخدر است، اثر دارد، جزء خرافات نیست. البته ممکن است کسی که مدعی است احیانا خرافه ای را با حقیقت مخلوط کند، مدعی دروغین باشد، اما خود سحر علم است، علمی است که کسبش حرام است، نظیر مواد مخدر سازی و سم سازی، او که خرافات نیست، او علم است، متکسب شرام، مهلک است و مفسد بیشتر است، اثرش از شراب فروشی بیشتر است. برای این که خطرش، شراب فروشی خطر دارد، یه نفع زودگذر مادی هم دارد، اما پناهندگی به جن هیچ سودی ندارد، یضرهم ولا ینفعهم. لذا نوع سحره جزء محرومترین و بدبختترین مردم جامعه هستند. نفع مادی هم ندارد، نظیر قمار و خمر نیست، چه امرار معاشی، نوعاً در فلاکت و بدبختی. او اگر دست به هر کاری میزد بهتر از این بود. اون سراسر یک درجه از فقر را بر روی او باز میکند، هر چی جلوتر برود روی تکدی و گدایش بیشتر میشود، برخلاف میسر و خمر که احیانا ممکن است یه عده مطرف و مصرف ببروران، مطرف و مصرف ببروراند و هستن که دنیای اونها به حسب ظاهر تأمین است. و اما مفلوکترین گروه همین گروه سحره و کهنه. اگر چنون چه با ارتباط جن مخلوط شد می شود کهانت، اگر با این اوراد و ورد و امثال ذالک باشد سحر. این اسمت فرشتگان برای آن است که منزه از خوی حیوانی هم. در انسان ها این طور است، در انسان ها اسمت فرع بر داشتن قوا شهوت و غضب است، و در فرشته ها این طور نیست.
بنابراین این هم اون نکاتی بود که مربوط به این آیه تلاوت شده بود. و ملازم فرمود چقدر این آیات قرآن کریم انسجام نورانی دارد. وقتی سخن از ایمان و کفر است می فهمد شیاطین که کفر ورزیدن و کفر هم کفر عملی است.
خب این را هم از همون جهت گفتن انسان کامل بالاتر از ملائکه است. این هم دلیلی است از طرف کسانی که میگن انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام بالاتر از ملائکه است. چرا بحث ملائکه ان شاء الله خواهد آمد مبسوطن که اینها قبل از آسمان ها و زمین خلق شدن، یعنی قبل از ماده خلق شدن. چرا دیگه وقتی که اولین خلق را اهل بیت عصمت و طهارتن بعد بحثش هم گذشت به اینکه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، معلوم می شود که انسان کامل برتر است. اگر معلم با متعلم فرق دارد دیگه، مسجود دنله با ساجد فرق دارد. فرمود به اینکه ما و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، و گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد فلان ما انبعهم این حرفو زدن، معلوم میشود که انسان کامل مقامی دارد که فرشتگان ندارن. این انسجام نورانی قرآن کریم را ملازم فرمایید. فرمود و تبع او ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان، یعنی یهودی ها تبعیت کردن همون سیره باطله شیاطین را. اما این که خواستن بگوین سلطنت سلیمان سلام الله علیه به سحر و امثال زارش بسته است و این کفر عملی را به پیغمبر نسبت دادن، این اسناد باطل است و ما کفر سلیمان. ولکن الشیاطین کفروا که سحر ورزیدن. این شیاطین کارشون این بود که انسانها را به سحر آگاه می کردن، تعلیم سحر می دادن و اون چرا هم که بر ملکین نازل شده بود اونها هم به دیگران می آموختن. خب اینجا این سوال مطرح است که ملکین چرا سحر را به دیگران یاد دادن؟ می فهمد که همونطوری که در تنزیه سلیمان فورا فرمود و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، در تنزیه این دو فرشته فرمود و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. یعنی اینها حق عمل کردن، نه به سحر عمل کردن نه بدون اتمام حجت سحری را به کسی آموختن. اونگاه فرمود فیتعلمون این مردم من هما از ملکین ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. باز اینجا سوال مطرح است که آیا سحر میتواند مؤثر باشد؟ فرمود آره میتواند مؤثر باشد، اما سحر مهره از مهره های جهان خلقت است و سراسر جهان خلقت به اذن خدای داره میشود. لذا فرمود و ما یزرهم، فرمود و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. فرمود اگر یه موجودی ضرر میبخشد بدون اذن حق نیست، گرچه نهی تشریعی است ولی اذن تکوینی. مثل قتل، اگر چون که سلاح کشنده در باری انبیاء علیهم السلام اثر کرد که یقتلون النبیین بغیر حق، اینها اذن تکوینی داشتن گرچه نهی تشریعی هم دارن. همه موارد همین طور است. لذا فرمود و ما هم به دارین بهی من احد الا به اذن الله. بعد به اصل مسئله پرداخت، فرمود و یتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم. خود سر هرگز مشکلی از مشکلات جوامع را حل نمی کند. فرمود اینها فهمیدن، در خود کتابهای انبیاء پیشینم بود که با سحر نمیشود مشکل را حل کرد. ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون یعنی ای کاش به علمشون عمل میکردن. اینا میدانن که این حرام است و ادیان آسمانی گذشتم تحریم کرده است، ولی اگر به این علم عمل میکردن تن به ذلت سحر نمیدادن. اونگاه فرمود ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. اگر اینها مؤمن بودن و از تقوای عملی بهره داشتن، گرفتار کفر عملی نمی شدن، یک ثواب از خدا لمثوبتون، این تنوین تنوین تنکیر است، ناظر به آن است که یک ثواب، بلا هر چه شد یک ثواب الهی از جمیع منافعی که سهره در مدت عمر میبرن بهتر است. لمسوبتون من عند الله خیر لوکان، یعنی خیر من جمیع المنافع و من جمیع المسوباتی که سهره به انتظار اونا دست به سهر زدن. لمسوبتون من عند الله خیر لوکان و یعلمون. اصولاً چیزی که از نزد خداست با معیارهای دنیایی قابل ارزیابی نیست. شما در دو طرف میبینید، نه تنها در طرف بهشت، در طرف جهنم هم اینچنین است، منتها در طرف بهشت روایاتش فراوانتر و بهتر است. میگوین یک میوهی که در بهشت است اگر همه اهل دنیا جمع بشن بخواهن او را قیمت گذاری کنن نمیتوانن. خب راست است، این مبالغه نیست، برای اینکه میوه های دنیا یه امر مادی است و از خاک روی، میوه آخرت یه امری است که از نماز و روزه پیدا شد نه از خاک، و جاودانه است و ابدی است. هر میوه کار همه میوه های دیگر را میکند، همونطوری که یک قطره آب کوثر انسان را نه تنها از تشنگی نجات میدهد، از سیری هم نجات میدهد که انسان برای ابد حس آتش ندارد، تشنه نمیشود و گرسنه هم نمیشود. اما با اینکه تشنه نمیشود، با اینکه گرسنه نمیشود، خوراکی های بهش دائم است، او هر وقت بخواهد میتواند میل کند. فرق دنیا و آخرت این است، در دنیا تا انسان رنج تشنگی را تحمل نکند از آب زلال لذت نمیبرد، اگر رنج گرسنگی را تحمل نکند از میوه یا غذای خوب لذت نمیبرد. لذت سیری مسبوق به تحمل رنج گرسنگی است. این خاصیت دنیا. ولی در بهش این چنین نیست. در بهشت بدون تحمل رنج آتش انسان لذت کوثر میبرد، بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری دارد. هر وقت خواست از آب کوثر استفاده کند و از آب زلال لذت ببرد، برای او میسور است بدون سابقه رنج آتش. این مثل دنیا نیست، لذا به هیچ وجه قابل اندازه‌گیری و قیاس نیست. اگر گفته شد به اینکه نماز جماعت اگر عددش از 10 نفر تجاوز کرد، ثوابش طوری است که همه فرشت انسان‌ها بخواهن بنویسن و اشجار قلم بشود و بهار مرکب بشود نمیتوانن، برای اینکه اصولا هیچ درجه از درجات بهش با ابزار مادی قابل ارزیابی نیست. نه اینکه این نماز جماعت همه درجات بهش در بر دارد، این چنین نیست. این مقام اگر بخواهند او را با ابزار دنیایی بیان کنند مقدور نیست، چون که عذاب هم همینطور است. لذا خدای سبحان میفرماد عذاب جهنم طوری نیست که کسی بتواند از او برهد. گاهی از باب تمثیل و تشبیه با این لسان با ما سخن میگوید، میفرماد کسی که گرفتار عذاب جهنم شد، اگر سراسر کره زمین لبریز از طلا باشد و مثله ماه، یعنی او دو کره زمین داشته باشد، هر دو مالا مال طلا باشد، حاضر است بدهد و از عذاب برهد. کافی نیست، از او قبول نیست. بعد میفهمد به این که حاضر است همه اقوام و اشیره خود را، فرزندان خود را، همه و همه را فدا بدهد و از عذاب برهد، از او قبول نمی کند. و اگر همه اهل زمین قبیله او بودن، فرزند او بودن، ارحام او بودن، حاضر بود همه رو فدا کند خود از عذاب برهد و من فعل عرض جمیعا ثم ینجی، بازم میسور نیست. این چه عذابی است که آدم حاضر است در دنیا، یک انسان عاقل حاضر نیست که دیگری بسوزد و خود برهد، بلکه اهل نصار و ایثار است، چون که میبینید. ولی فرمود عذاب قیامت اونقدر دردناک است که اونها حاضرن اگر همه اهل زمین رحم اونها بودن، بسته اونها بودن، حاضر بودن همه را فدا کنن که خود برهن، چون به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اصلا ما نمونه عذاب آخرت در دنیا نداریم، هرگز این کار رو نمی کند، هرگز اون کار رو نمی کند. برای که او اگر انسان است و عاطفه‌ای دارد، حاضر نیست به این که بچه‌ش رو بسوزنن، ارحام او را بسوزنن، همه را بسوزنن و او تنها نجات پیدا کند. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، این ممکن نیست. و اصولا عذابی که در آخرت آخرت هست، هرگز نمونه او در دنیا نیست. چون هر کسی در دنیا عذاب می شود، بالاخره امید نجات دارد، اما در آخرت بعد از روشن شدن اصل مسئله است. لذا فرمود ثم لا یعذب عذابه احد. والحمد لله رب العالمین.